من اونجایی که داشتین اسم حزب رو میگفتین، حالا نخواستم تو هفتم فهم واسه میگم شما تفکرات خودتون بیشتر به کدومشون نزدیک؟
من بیشتر میتونم بگم بعضی موقع خیلی جالبه. از یه طرف مثلا من متهمم، میگن چرا از این لیست قبلی مجلس چیه
لیست
به نوعی غیر مستقیم حمایت کردی، یعنی لیست که آقا لیستی رای بدید حمایت کردی، اینو جریان چی جریان عدالت خوان منتقد، جریان نظیب آقای جلیلی منتقده. خب هرچند خودشون هم تون آدم داشتن، یعنی بالاخره پایداری و چیز به هم یکی شدن دیگه. خب از اون طرف پس ما چی؟ ما در واقع حامی این مجلسیم. از اون طرف تا ما این مجلس رو نقد میکنیم طرفدارای آقای قالیبوف ناراحت میشن، میگن بالاخره ما حامیتون هستیم. نه آقا، این از نظر بنده اینه که من یه مبانی بر خودم دارم، مبانی من برگرفته از ثقلین و امام این انقلاب. خب هر کدومشم هر حرفی هر جا زدم بیر دفاع میکنم. خب اصلا هم بنام بر این نیستش که سریع واکنش نشون بدم به یک مسئله. سر ماجرای عربستان دیدید که اتفاق بر من افتاده، تا روزی که دستگاه سیاست خارجه اعلام کرد من هیچ چی نگفتم و اجازه ندادم یک نفر از دور و بریام چیزی بگن. کسی بوده توییت زده، ما پیداش کردیم، دایرکت بهش ارتباط گرفتیم، تو پاک کن توییتتو. خب این طور بوده. حالا پس مبنام اینه، یک جاهایی اینا فکر نکن نه از نظر من نگاه کن آقای قالیبوف نه به اون بدیه که پایداری چیا میگن. خب یعنی نه که بد باشه، ببین بالاخره انتقاداتی به خود منم به آقای قالیبوف دارم، بیشتر به دوروبریای ایشون دارم. خب آقای قالیبوف یه آدمیه که ببین خلأ ایشون بعد از احمدی نژاد تو تهران خلأ شهردار حس نشه، باید آدم کننده باشی، آدم پرکاری باشی. آقای احمدی نژاد یکی از محاسنش بود خیلی پرکار بود، این غیر قابل کتمانه. یه نفر بیاد بگه احمد نژاد بد است، حالا که بد است همه چیش بد است، درست نیست. احمد نژاد این نقاط منفی نقاط مثبت هم نه، آدم رو اصلا صفر و صدی نمیتونم ببینم، مدل مغزیم اینجوریه. خب بعد از احمدی نژاد پرکار شما بیا شهردار تهران باشی و خلأ شهردار پرکار حس نشه، این انصافا یعنی شما پرکاری. بله اما در اطرافیان ایشون مثلا فساد شکل گرفته، باید مثلا توجه بیشتریشون داشته. خود ایشون پاسخ میده در این حجم کار این میزان فساد چیه؟ طبیعی است. یا آقا بیاد مثلا بگم بودجه رو بگم مثلا چه درس؟ ببین من با ایشون دو مرتبه نشستم صحبت کردم. خب اما هیچ کسی نمیتونه بگه رایفی بول مثلا طرفدار قالیبوف. من طرفدار مذهبم و کشورم. ببین سر ماجرای این اتفاقی که برای چیز افتاد، یه بحثی حالا پیش اومد سر ماجرای روسیه بود، حرف چیزی اعلام کردن با شورا همکاری خلیج فارس نمیدونم چی. نه الان من مدت ها پیش وزارت امور خارجه خلیج عربی استفاده کردم، وزارت خارجه روسیه واکنش نشون دادم. یا مثلا صحبت های بنده در مورد چین میگم آقا مواردی که در مقابل با فساد امیرالمومنین تو نهج البلاغه با ما تذکر داده چینی‌ها دارن انجام میدن، برید ببینید که اعضای حزب کمونیست نه برن سر هر سفره بشینن. خب از اون طرف من تو سفر به چین رفتم، میگم من چین رو کشور کره شمالی با سقف بلند دیدم، میگم بالاخره طرفدار چین یا مخالف چین، میگم آدم منصف من چین رو واقعی میبینم، این نقطه مثبتش نقطه منفیش. در مورد هر کسی من این حرفو میزنم،
من
نه من هیچ کدوم اینا تعریف نمیشم،
یعنی ممکنه یه وقتایی به اصلاح تفکراتون به اصلاح طلبام نزدیک بشه.
آره اصلا اصلاح طلبای واقعی مایم، ما جامعه رو اصلاح میکنیم به سمت اصول، اونا جامعه رو اصلاح میکنن به سمت ناکجا آباد.
کل اصلاح طلبا
عموما اینجوری شدن، متاسفانه اینجوری شدن، یه عده زیادشون برانداز شدن. خب یه ناگوجاوات درسته، یه عدهشون موندن که اینا آدم مفیدی هستن. خب من اینا رو باشون مخالفتی ندارم، خیلی وقتا حرفاشون من تایید میکنم.
با یه احمدی نژاد اشاره کردین، احمدی نژاد دوره ریاست جمهوری با احمدی نژاد الان
تفاوت کردن. من آقای احمدی نژاد خدمت شما عرض بشم که من نمیتونم یه خطیشون رو تحلیل بکنم و تعریف بکنم، برای خودم من تحلیل از ایشون دارم و در واقع همین نقاط مثبت و منفی رو با هم دیگه میبینم. احمدی نژاد الان بیشتر از اون که به سابقه ریاست جمهوریش به اشاره کرد، احمدی نژادی که حرفای تو علوم انسانی داره، میگه من نگاه علوم انسانیش با خیلی ها متفاوت، با خیلی ها متفاوت، من خبر دارم از حرفای ایشون. خب من میدونم چه نگاهی دارن، یه آدم کاملا در واقع
دانشگاهی،
یعنی جهان وطن. خب یعنی اصلا نگاهش مثلا اصلا فقط داخل ایران نیست و اینها ادایشون نیست، واقع بینانه اینا رو داره میگه، با عمق جانش داره میگه. خب چقدرش کجا درسته کجا غلطه من اختلاف نظر دارم باشون، بهشون هم انتقال دادم و بهشون رسوندم.
و این کوتاه بخوایم بگین به درد ریاست جمهوری دوباره میخوره؟
ببین آقای احمدی نژاد، من همون حرفی که زدم و این یکی از بدترین کارهایی که دولت‌های روحانی کرد. آقای احمدی نژاد باید میرفت دانشگاه میزد، خب یه دانشگاه بین المللی میزد. آقای احمدی نژاد بابت حرفی که زده تو حوزه ضدیت با صهیونیسم باید میچرخید این برابر دنیا میرفت حرف میزد. دولت های روحانی اجازه نداد.
خب دانشگاه
نگه نه دانشگاه اجازه داد،
یه دانشگاه ایرانیان
و میذاش میزدن دانشگاهش. خب دو میچرخید این طرف اون طرف. ببینید بسیاری از کشورها تو دنیا، یه رئیس جمهوری اندونزی داشت اسمش یادم رفته، شهردار بود، اینم فکر کنم شهردار جاکارتا بود، بعد شد رئیس جمهور. مثلا اسمش یادم نیست چی بود، تو اندونزی بهم میگفتن من فلانی نژاد، یه نژادم خودش میذاشتن آخرش. این آدمی بود مثلا بارون میومد سیل میاد میرفت خودش سوار بولدوزر میشد، نمیدونم از کار مثلا اینجوری
اینجوری تا شفتر آقای احمدنژاد
میگه اصلا میخوام یه کشور 260 میلیونی خب
احمدنژاد شهرت جهانی پیدا کرد.
خب اینو بعد استفاده میکرد جمهوری اسلامی ازش، درست شد این کارو نکرد. ببین اگه میذاشتن ایشون میچرخید میرفت دنیا میچرخید، اصلا کاری به داخل نداشت. وقتی اینو به احمد اینجا خروسلاری که میخواد کچلوار تنش کنید، نمیتونه. این آدم میل به مصاحبه داره، این آدم میل به این، یعنی ذاتشه، شما ذاتو که نمیتونه تغییر بدید، که طبیعت ایشونه. خب ایشون باید میرفت میشست با لری کینگ مصاحبه میکرد، با مایکل والاس مصاحبه میکرد، با سینماپور بیچارهشون کرده بود، درسته. خب بعد میرفت همین کار میکرد، سفر به هند میکرد، سفر نمیدونم همین اتفاق افتاد، میخواست بهشون به سفر کنه به هند، وزارت خارجه رو جلوش گرفت.
یه انگی هم با احمدی‌نژاد میزدن،
ما فقط احمدی‌نژاد نگیم، همه این افراد اینجوریان. وقتی این آدم اینجا برای هویت جدید تعریف نمیکنی، خودش شروع میکنه به ساختن با محدودیت.
خب ببینید
بعد چی میشه، شما نمیذاره مصاحبه رسانه خارجی درست حسابی بکنه، میاد بقایی رو میشونه جلو خودش، یا مردم دعوت میکنه دیگه جلو خواست میگه. شما نمیذاره بره بیرون، میاد تو شهرها میچرخه انگار رئیس جمهوره. دیدید میچرخید. آقای روحانی میرفت چه استقبال مضحکی ازش میشد، این میرفت مثلا استقبال بیشتری ازش میشد.
آقای احمدی‌نژاد یه انگی هم بهش میزدن که حالا من چقدر درست چقدر غلطه، عامل اسرائیل و بحث هولوکاست رو که مطرح میکرد و اینا همه چی میگن، همون بحث بی بصیرتی و عمدن تو زمین اونا بازی میکرد.
این که ما بگیم دشمن از یه، من اینو اعتقاد ندارم، یعنی واقعا به بهونه صهیونیست پژو بهشون به شما عرض میکنم، خدمت شما عرض کنم، اگر این بود چرا ببینید که احمدی نژاد یه برهه‌ای جز محبوب ترین چهره‌های جهان اسلام بود.
یه عکسی هم اومد ببینید، خانمی زده بود بالا لباسش، خانم اسرائیلی بود که بعد روش نمیشد احمدی نژاد و اینا
فیک بود.
همه بازی بوده،
اصلا فیک بود، اصلا فتوشاپ بود، بعدش چیزش هم فکر می‌کنم خیلی قدیمه. یا مثلا عمه احمدی نژاد مصاحبه کرد با رادیو اسرائیلی و گفته ما یهودیم، اینا همش چرت و پرت بود. خب یه برهه،
یعنی تفکری پشتش نبود، فیک بودن و ایناشو میدونم، تفکری پشتش نبود که حالا
بله ببین نگاه کن، یه
بازی رسانه‌ای
انگلیس به قول امام فکر می‌کنم اشتباه نکنم که میگه انگلیس انقدر نجسه که آب دریا زبون بزنه آب دریا رو هم نجس میکنه. خب یعنی آب دریا صهیونیست هم همین جوریان، انقدر خودشون نجسن، خب بخوان یکی رو نجس بکنن میگن این با ما ارتباط داره. ببین یه همچین اتفاق، نه من معتقدم اگر این روحیه ضد صهیونیستی احمدی‌نژاد مقاله اصلا روحیه جمهوری اسلامیه، پس بگی از اول همین فکر کنه. یه سری از این توام توتیا تو کشور عربی چی میگن، میگن ایران و اسرائیل با همن، ما عربا رو دارن تضعیف میکنن، یه چرت و پرت اینجوری دارن میگن. خب بعد یه همچین حرفای تو داخل هم هست، این باید مستند باشه به یه چیزی، به یه حرفی، به یه قرینه، اینطوری نیست. احمدی‌نژاد ایرادات خودش رو دارد در جای دیگر، من مثل هر سیاستمدار دیگه‌ای خب نقاط قوت داره، نقاط ضعف داره، من لجباز بودن ایشون نقاط ضعفش میدونم. خب این لجبازی آدمو به یه ناکجا آبادی میبره، اما کسی نمیتونه بگه احمدی‌نژاد پرکار نبود. احمدی‌نژاد به مردم اهمیت نمیداد، نه، مردم یک از اصول فکری مثلا ایشونه.
در ادامه آقای روحانی رو هم میگفتن، حالا چون انگلیس درس خونده و اینا، یعنی اون شکلی هم با آقای روحانی میزدن.
ببینید دولت ببین حالا اون انگو من نماینده مجلسامون هم گفتن دیگه، نماینده مشهد بود یه بار،
بله.
صوتی از ایشون اومد و خب بخوایم اونها رو مبنا قرار بدیم و قضاوت بخوایم بکنیم نمیدونم، اما عملکرد دولت به نفع انگلیس بود. ببین من
8 سالش،
بله، این مثال چیه، انگلیس و امریکا به عنوان دو تا اصل، دو تا بگیم بازیگر اصلی جهان غرب، خب حتی فرانسه هم به گرد پایینا نمیرسه، انگلیس آمریکا شدیداً مخالف قدرت گرفتن چین، از قدیم الایام راه دریایی مال اینا بوده و راه زمینی رو اینا همیشه ناامن میکنن که راه دریایی اول باشد. خب از هر کشوری دقت بفرمایید، از هر کشوری که وان رود وان بلت، یک کمربند، یک جاده کمربند میخواد عبور بکنه، کشور ریخته بند. مغولستان در جریان مهسا امینی سر زغالسنگ ریخت به هم، سالها قبل هنگ کنگ ریخت به هم. خدمت شما هست. پاکستان سر عمران خان الان مشکلات داره، افغانستان درگیری جدیه، تاجیکستان، ازبکستان، اینا همه درگیری‌های از این شکل درست کردن. در روسیه جنگ اوکراین با روسیه، هر جای ایران قصه مهسا امینی پیش اومد و با قصه های دیگر. ببینید این جریان این خاص انگلیس، حتی ماجرای زنگزور، انگلیس با تمام توان پشت سر رژیم علیفه، با تمام توان آمریکا اینجوری با این ایستاده پشت سر اون که انگلیس ایستاده. خب حتی این یه سیاست انگلیس، شما نگاه کن مثلا شی جین پینگ رئیس رهبر حزب کمونیست و رئیس جمهور چین بس. وقتی وارد ایران میشه با یه بسته 150 میلیارد دلاری میاد ایران. چیکار کردن با این؟ کیو فرستادن تو استقبال؟ رسما فهموندن که با جنگ کنی بیه. تمام شرکت های چینی رو ریختن بیرون. نشه اندونزیایی‌ها ما پیام میدن میگفتن بابا این چیزی که شما دارید از فلان کشور مثلا اروپایی میخرید، از فرانسه دارید میخرید، ما داریم میفروشیم بهشون. ما داریم چرا خودمون بهت بخریم؟ میگفتن نه. اندونزی 260 میلیون جمعیت داره، کمتر بیشتر رو اشتباه شد بکنم ببینم ببینن دوستان، پر جمعیت کشور مسلمان. اینا همین الان حج که میان یه هفته تو امارات میمونن، میرن اونجا توریسم دارن. ما هیچ بعد عاشق اهل بیت ادبیاتشون بره ببین، یه مراسم اینا دارن که تو خونه هاشون میگیرن، نمیدونن هم دلش چیه، ازشون میپرسن میگن این شومی رو برطرف میکنه برکت میاره، میشینن مثل این زنای عربی اینجوری میزنن به صورتشون مثل این جنوب کشور ما. خب میگن حسن حسین حسن حسین حسن حسین، میگن با این کار برکت بدون کنه خونه. میگن چیه؟ میگن نمیدونیم. اینا اصلا اسلامشون رو به واسطه ایرانیا گرفتن، برای همین شافعیان. ما جنوب کشورم هرمزگان و اینا شافعیان، شرقمون حنفیان. ما با شرقمون کشورهای شرقی رو مسلمان کردیم، ایرانی مسلمان کردیم، همه حنفیان. با جنوبمون مالزی اندونزی اونها رو مسلمان کردیم، همه شافعیان، ایرانی نه. و تشیع تو اونجا اصلا پیشه داشته. خب هیچ نقشی از این توریسم نداریم. وقتی با این مسئولین ما صحبت شد، مثلا ببینید من دارم از زبان دیپلمات کشورمون دارم برای شما میگم، کسی که اونجا مسئولیت داشته برام تعریف میگه، ما میمدیم میگفتیم آقا بیاید اندونزی، ما با غرب با اروپا میریم میبندیم. شرکت چینی اخراج کردن. ببخشید من این حرفو میزنم، تو سفر به چین که ما از سمت مجمع تشخیص رفته بودیم، بنده اون یکی از کارشناسا رفته بودم، اینا حرف عجیب ما زدن. اینا میگفتن شما ایرانی ها به ما، ببخشید من عذر میخوام از این لفظ استفاده میکنم مثلا، مثلا گفتن به ما به دید فاحشه های آخر شب نگاه میکنید، کارتون رو دوست دارید با غرب پیش برید، گیر بکنید میاد پیش ما. این استراتژیک نیست. برای همین ما 6 ماه چقدر یادم نیست، کمتر بیشتر توی برای تو چین سفیر نداریم. 37% اقتصاد ما با چین گره خورده بود. چه پیام میفرستی برای چینیا؟ بعد ببینید ما بندر خدمت شما عرض میکنیم، اونا پاکستان و هند میدونید درگیرن. الان انگلیس داره از بندر پاکستانی حمایت میکنه. چینی ها هندی ها میخواستن بیان چیکار کنن؟ چابهار ما رونق بدن. بمبگذاری های صورت گرفت که پای دستگاه امنیتی پاکستان وسط بود تو چابهار، خواستن اینجا رو ناامن بکنن به هر طریقی بود، با تحریم های عجیب غریب. ما دقت بفرمایید، دریا تو بندر عباس عمیق میشه، کشتی میتونه تو اونجا بره. ما توی چابهار عمق دریامون کمه، خب کشتی نمیتونه پهلو بگیره، بی خود میره توی بندر عباس، کلی راه میره برمیگرد. ایران 2-3 کیلومتر تو دریا پیشروی کرد، برد اسکله زد، یه کار بزرگی من خودم بازدید کردم از اونجا، از اون پروژه خیلی وقت پیش 10 سال پیش. خب فوق العاده بود. فرانسوی ما رو تحریم کردن تو موج شکن، بعد اون سونامی که اومد توی اندونزی، این موجش تا اینجا رسید، موج شکن ما رو شکست، بعد اون به نفع ما شد. ما تو اون کار یاد گرفتیم خودمون. ببین تمام اینا دارم جالب، مثلا انگلیسی رو با رشوه از طریق امارات، خب فردی رو تو همون منطقه خریده بودن که دستگیر شدیشون، فردی تو منطقه خریده بودن که چینی ها رو اونجا راه نده، هندی ها رو اونجا راه نده. وقتی میگم عمل کرد به نفع انگلیس بود، از این حیث میگم. حالا شاید مدیران ارشد هم خبر نشن، مدیران میانی یه کارای اینجا کرده بودن. خب من در مورد اتفاقی که واقع شده، اینا که در مورد تحلیل نیست، خبره. خب از این جهت و جالب، وقتی این جریان یه خورده از قدرت فاصله گرفت، یعنی خود اینا داشته باشید، این جریان از قدرت فاصله گرفت، تمام مشکلات ارتباطی ما بقیه دنیا حل شد. ما به شانگهای پیوستیم، به بریکس داریم، تموم شده کارمون. با کشور همسایه به سادگی ارتباط گرفتیم، با عربستان. آقا چرا یه نفر خودش نمیپرسه تو 8 سال گذشته چرا ما نرفتیم سراغ عربستان؟
در مورد دولت های احمدی نژاد و آقای روحانی صحبت کردیم، در مورد دولت های رئیسی هم نکته‌ای دارید؟
بحثی نه پرکاریشون تو وزارت خارجهشون دارید میبینید، یعنی ما اصلا وزیر خارجمون تو دیگه واقعا داخل نمیبینیم.
تو این دو سال و اندی دولت موفقی میدونید، کارنامه‌شون موفق میدونید.
من بعد از واقع بینانه عرض بکنم، من بعد از اول اینو بهم شما میگم، من هیچ ارتباط جدی با این دولت ندارم، ارتباط خودم با دولت قطع. بعضی فکر می‌کنم مثلا ما هر روز نشستیم شاید قنپر من آقای رئیس
دولت‌های قبلی چی؟ دولت‌های احمدی نژاد، آقای روحانی،
اگر کسی نه اونم قطع بوده، یعنی اگر که میو کمک می‌خواستن کمک می‌کردیم. من به دولت روحانی هم کمک کردم، وزارت کشاورزی مثلا صراحتن اومدن ما کمک کردیم، تشکر کردن. خب خدمت شما عرض می‌کنم که اما یعنی هر جا این دولت هم هر جا کمک از ما کمک خواسته باشه کمک می‌کنه. من اینو سیره امیرالمومنین می‌دونم، کسایی که حق امیرالمومنین گرفتن قصب کردن بعدن از امیران کمک خواستن، حضرت کمکشون کرد. خب مردم که گناهی نکردن، این باید باشه. اما با این دولت خوبه جالب بدونیم، من آقای رئیسی رو 4 سال نزدیک ندیدم تا الان. این بعضی باورشون، من مردم تو خیابون رو میبینن میگن آقای با آقای رئیسی میگی؟ میگم چشم، اگر دیدمشون میگم. اما پیغام ها رو میفرستم که ببینید تو این سامانه داره فارس من.
بله.
بعد از این حضور که من تو تلویزیون پیدا کردم برای بحث فهم کنم آخرین حضورمون هم بود در همین دولت، چون بعد اونم دیگه اتفاقاتی افتاده، اونم میگن من این نداری اما غیر مستقیم میگن دعوتش نکنید. خب خدمت شما برام خوبی بود، هم به اذعان سازندگان، مدیر شبکه، مردم تو سامانه فارس من 50,000 تا رأی کرد، رد کرد. خب که چی؟ که آقا ایشون رابطه ما با دولت باشه. مردم چه برداشتی کردن از اون جلسه؟ که این هم حرف ما رو میفهمه، هم چارچوبای شما رو میشناسه، ترنسلیتور خوبیه، خب درد ما رو خوب به زبون شما میگه، حرف شما رو به زبون ما میگه. هیچ وقعی به این ننهادند واقعا. خب این سامان فارس من 5000 تاش مفهمی سرکاریه، مثلا میشه بالای 5000 تا باید تو
پیگیری بشه
در صحن علنی مجلس. شما از نفر اول دولت هم نپرسیدی، چون تو چند هزار تا کمتر از اون بعد از بالاترین شخص هم بپرس، اینا نیست. اما بعد این دولت رئیسی چی تحویل گرفته؟ ببین آقای جهانگیری تو 4 سال بعدی دور دوم روحانی تو انتخابات که شرکت کرد، خب به عنوان کاندیدای پوششی وقت اومد چی گفت؟ گفتش که خدمت شما عرض بشم، ما 4 سال آواربرداری کردیم. 4 سال از چی آواربرداری کرد؟ دولت احمدی نژاد. خب انصافا دولت که احمدی نژاد به شما تحویل داد، یعنی انقدر فاجعه بود که مشکلات نداشت. اون 2 سال آخرش واقعا تورم داشتیم، مشکلات بود، یادمونه. اما این بود که شما تحویل دادید خزانه به معنی واقعی کلمه خالی، با بدهی آینده فروشی کرده بود دولت روحانی از نظر اقتصادی، رفته اوراق قرضه چاپ کرده بود که بعد دولت بعدی پولشو میداد با سودش.
آره شما میگید هیچ ارتباطی با دولت‌ها ندارید، ولی یه سری اخبار محرمانه رو خبر دید خزانه خالیه. فرق
کجا میدید؟ اون مصاحبه شده
پس کجا معلوم اون هم اشتباه نگفته باشه؟
نه خب بعد من آقای روحانی هم گفت خزانه خالی تحویل گرفتم، آقای احمدی نژاد گفت مناظره. خب اینه دیگه، کجا تحویل گرفته خزانه خالی؟ این صندوق فلانت این بوده، فلان این بوده، فلان بوده. ما هیچ پاسخی از سمت روحانی نمیشنویم. من که مشکلی تو با رسانه‌های خودمون دارم اینه که باید یه حرف مزخرف این وسط زده شد، رسانه ها نباید ولش کنن، باید یاد بگیرن مسئولین و حرفشون عملکردشون به عباشون یا به کتشون اتچ میشه، منگنه میشه، تا آخر عمرشون باهاشون میمونه. این باید بفهمن یعنی چی. به همین سادگی یه نفر میبینه های ربیع اومد تو مجلس گفت 2 تا نماینده از ما 500 میلیون پول خواستن که تو رو استیزاد نکنی. 2 تا نماینده گفتن نه خیر، ایشون گفته 500 میلیون پول میدم من استیزاد نکنی. یه نفر این وسط داره دروغ میگه یا نه؟
بله.
یکیشون وزیر، اون یکی 2 تا نماینده. به همین سادگی گذشتید. قوه قضاییه ما باید میواد اصلا شما آبروی کشوری دارید میبرید. دارید به مردم میگید فساد در لایه‌های عمیق مسئولین ما نفوذ کرده. به این سادگی باید بگذره. مدعیلون باید بیاد وسط بیاد. هر ستای ناراحت بخواد مستندات ارائه کنه و مجرم و متهم مجرم چه میدونه همه رو مردم معرفی بکنه. به این سادگی با میگن نصف مجلس های لاریجانی تقریبا نصف نمایندهاش برای مجلس جدید رد صلاحیت شدن. یه فاجعه از این بالاتر؟
بله.
نصف نماینده مجلس اون رد صلاحیت بشن. چرا؟ این چرایش میتونه ذهن مردم نابود میکنه، ذهن مردمو. خلأ قانونی داریم، عرضه داشته باش مجلس رو تصویب کن که آقا از این به بعد اگر اینجا بشه مردم به اطلاع مردم با کدوم بند این رد صلاحیت شده. طرف بوده به خاطر ارتباط نامشروع رد صلاحیت شده، میاد میگه من با دلیل سیاسی رد صلاحیت کردم. من خودم با شورای نگهبان تماس گرفتم با مسئول رابطومیشون آقای رضازاده نام بودن، گفتم که برادر عزیز من اعلام کنید به مردم آبروی کشور داره میره. حفظ این نظام مگه نمیگید از مگه امام نمیگه حفظ این نظام از حفظ جان امام زمان واجب تره؟ اینو امام اینو فرمایش امام دیگه. خب بسم الله، شما جان همزمان نخواستیم با بازن یه نماینده در پیت دارید یه نظامی رو زیر سوال میبرید برای کاری که کرده، وردارید بیدین رو پاسخ بدید. گفتم ما قانون نداریم. قانون مجلس بذاره، به ماها بگید، به ماها بگید، ما مطالبه میکنیم. همین شفافیتی که امروز شده، سر دست گرفته شده، مجمع داره در موردش حرف میزنه، مجلس داره حرف میزنه، این مسئله بود 6 7 سال پیش شروع کرد. سخنرانی بنده هست 7 سال پیش به عنوان شفافیت. خب امروز به نتیجه رسیده. زمان بره، اما جزء اصلی ترین ها بوده که جلو فساد میگیره. اینجا باید همین کار انجام بدیم.
یه نکته رایف فور، ببین مردم وقتی طرفدار یک تفکری میشن، خب اعتقاد دارن که اون تفکر باید یه کاری رو انجام بده یه کاری رو انجام نده. شما مثلا خیلی تفکراتتون به اصلاح طلبا نمیخوره، ولی میرید با علی مطهری و حسن خمینی دیدار میکنید، خب اینا بعد انتقادهایی بهتون وارد میشه. خب شما اگه منتقد این نوع تفکر هستین، چرا با این آدمای در واقع درجه اول این طیف و این حزب دیدار میکنید؟
ببین اولا که من آدمی ام که اگر راجع به کسی نظری داشته باشم حتما اول میرم خودش میپرسم، با واسطه و بی واسطه پیغام میفرستم، میگم که آقا من میخوام حرف بزنم. بله من منتقد هر دو بزرگوار بودم، هنوز هم هستم توی یک جایی، و این تو همون جلسات انتقادات انتقال دادم. من مثلا از آیه مطهری پرسیدم شما چرا این حرفو زدید، پاسخ ایشون رو شنیدم. خب با خمینی هم اینو عرض کردم.
قانع شدین؟
برخیشو بله، برخیشو خیر. خب برخیشو بله، برخیشو خیر.
بعد شما منتقل میکنید اینا رو؟
بله. خب نکته دیگه این که من توی اصولگراها یه چیز میبینم، توی اصلاح طلبها یه چیزی، اصولگراها استاد اینن که خودش مردم رو بچزونن. استاد
میشه الان این تفکر رو تعمیم داد به همشون؟
تقریبا بینشون شایعه، برخیشون نه، برخیشونه. وقتی ما حتما هر قاعده استثناء داره جز همین قاعده.
آره استثناء داره، ولی اینکه شما میگید در این بخش زیادیشون یه قاطبهشون
ارتباط و مردم بلد نیستن. ببین مثلا من به همین مجلس و اصولگرا دیگه، خب مجلس انقلابی، میگم شما که بعد 4 سال شفافیت رو تصویب کردی، چرا درست تصویبش نکردی؟ میگن چی شیرینیشو چرا گرفتی؟ چرا گذاشتی این چلو کباب خوشمزه رو سرد بشه یخ بشه دادی به خودش؟ تو که میخوای این کار انجام بده، چرا امروز و فردا میکنی؟ ببین این شیرین توی اطلاع رسانی درست به مردم همش یکشو، مردم احساس میکنن جریان و اصولگرا همیشه جلوشونه. یعنی همونقدر که اصولگرا نمیتونن مردم داری کنن، اصلاح طلبان نمیتونن دولت داری کنن. اصلاح طلبان اهل کار نیستن، بیشتر اهل حرف. دقت هم بکنیم مثلا اینکه وزارت دولت اصلاح طلب 3 تا وزارت خونش مهمه، دقت کنید.
ارشاد حرف بزرگی، حرف گنده ای،
یعنی اثبات میکنم، مش باشونا اثبات میکنم. هر کدومشون شما اینجوری خبرگزاری دیگه بنشینید نماشو مناظره میکنید. خب ببین اینا 3 تا وزارت خونه برشون مهمه، وزارت کشور به خاطر انتخابات ها و آزادی های مثل کنسرت و مونسرت و نمیدونم چیزا به لحاظ کشور وسطه دیگه، مثلا سر حجاب و نمیدونم واسه. 2 وزارت ارشاد کاملا وزارت علوم، اصلا وزارت خونه مهم نی. درسته میبینید؟ خب این نشون میده که اینا برخورد با مردم سعی میکنن به مردم هم بگن. ایرادشون چیه؟ تو این همراهی با مردم به اصول خیلی توجهی نداره. مثلا شما دیدید مثلا یکی از مبلغین این جریان اومد گفتش که مثلا شاید یه جوری رایفی پور اوناست. خب زمان گفتش که
اسمشو بگین.
نه دیگه مثلا گفت مثلا مشروب هم می‌خوردم، فلان کارم می‌کردم. خب ببین اینا برای چیه؟ الان یه خورده فضا اینجوری شده ما بیایم مثلا یا مثلا سر ماجرای خانم امینی، خب حد یقفتون کجاست؟
با گشت ارشاد موافق بودین شما؟
من سخنرانیام موجوده. من اساساً معتقدم پدیده‌های نرم و مسئله سخت نمیشه برخورد کرد. اساساً اون کسی که ببین پلیس لایه آخره. خب الان یعنی این... من این نوع طراحی رو ببین نگاه کن، این نوع از طراحی رو از اساس، ولو نگاه کن پلیس داره میگه که من دارم وظیفه‌مو انجام میدم. درسته 26 تا نهاد درگیرن، 25 تا کارشون رو انجام ندادن. عین اینه که ببینید میگن که آقا باید لوبیا نخود و نمیدونم چی بخری، غذا رو آماده کنی، بار بذاری، قاشق، سفره، همه چی وسایل بشه، این بیاره جلو دهن، این آخریه این دهن رو باز کنه بخوره. الان این چی شده؟ هیچ کدومون کار نکرد، قاشق خالی هی میاد بالا میره تو دهن، مردم نگاه میکنن میگن اینو چیکار دارن میکنن، واسه قاشق خالی میخوان. ببین سر ماجرای از این دست که ببین همین الان به ذهن خود شما آره متبادر میشه، نشون میده که همین اتفاق داره میفته. در حالی که من اونجایی که مردم داری و توجه به مردمه برای به اینها نزدیک‌ترم، اما با اصول. خوشایند مردم پوپولیسم حرف زدن. مردم داره با پوپولیسم حرف صحیح مردم، نیازهای واقعی مردم رو بولد کردن، به خود مردم گوش زد کردن، یعنی ما اثر تربیتی داشتن رو مردم و این رو به حاکمیت انتقال دادن، این کار ماست. به مردم بعضا متأثر از رسانه‌های دشمن نیازهای کاذب و سردست میگیرن. ببین جوانی که کار نداره، شغل نداره، ازدواجش مشکل، اینجا ازدواج نه. یه مثال من همیشه میزدم، میگم که اصول یه راه میرم چی میگم، میگم که ببین آب فقط آب شیر، آب معدنی میگی میخوری، آب تو جوب نمیخوری، آب تو جوب ببینم داری میخوری، باباتو در میاره میچپونم تو زندان. اصلاح طلبم هم همین حرفو میزنه، میگه آب خوب اینه، اما از منم آب خوب نخوام، من حال وصل کار کردن ندارم، ردیف میکنم یواشکی بره آب جوب بخوری. نه اصلاح طلبه برای ازدواج این بچه اونا کاری کرده و نه در عمل اصولگرا. البته اخیرا من دیدم اتفاق خوب افتاد سر وام و اینا، خیلی خوبه. خب نه اصولگراه، اون میگه من ردیف میکنم در پس و پناه، بیبری تو پارکا با هم دیگه به چرخ دختر پسر. خب این دختری که زیباییش از دست داد آروم آروم پا به سن گذاشت، دیگه کی سراغش میره؟ هر روز سراغ دست یه مردی باشه این طرف اون طرف. اون نیاز به همدم داره، نیاز به ازدواج داره. الان چرا آمار طلاق ما امسال دید اعلام شد فاجعه بود، خدا شاهد 60% رد کرده. خب این برای چی اینا؟ میگم خب نمیخواد این همه دختر که دارن طلاق میگیرن برمیگردن به جامعه چیکار میکنن؟ همسر دوم میشن؟ نیاز جنسیشون رو سرکوب میکنه، تازه طعم رابطه جنسی رو چشیدن یه بار. چرا کسی به اینو فکر نمیکنه؟ خب ما میگیم الان نیاز اصلی ما تو کشورمون، من جز چیزا که سردست خواهم گرفت، یعنی به زودی این مسئله بعدی مسئله سربازیه. خب ما ببین مثلا شما فرض بکنید
ما در مورد همین اینها میخوایم گفتگو بکنیم، من فقط من از اون بحث سیاسی خواستم بگم بحث اجتماعی برسیم.
سربازی رو که چرا کسی نمیره درست سر ریشه حل بکنه؟
یه
نیازی ستاد و کل داره، میگه امنیت کشور باید برقرار بشه، یه نیازی 10 میلیون 20 میلیون با خانواده هاشون آدما دارن، چیشو حل بکنن؟ مثل کشور این، مثل کشورهای دیگه ما یه سربازی حرفه‌ای داشته باشیم، نبیزه 400 هزار تا سرباز 500 هزار تا بگیرن، اینا حقوق بدیم ازشون کار بخوایم، 5 سال سربازی کنن با عشق با شوق و اشتیاق بیان. آقا سرباز
چیزی 5 سال سربازی کنه کی بره سر کار؟ بعد کی
سر کارش زندگیشو حقوق میگیره
واس کارش تموم شد؟
این پاکستان، این آمریکا، از قضا اینو خوبه بدونید کشورهای دیگه کسایی که سربازی حرفه‌ای رفتن تو استخدام در اولویت قرار میدن، اینا آدم کاربلدین، میدونه اینا آدمای کار. بعد در ثانی بسیاری از اینا استخدام نیروی مسلح میشن، یعنی بهترین وقتی که بشناسی اینا رو 5 سال باش سر کله زدی اینجا چیشه، با 40 روز میره 10 تا تیر شلیک میکنه، الان مثلا سرباز چیه؟ این همه شهید ما داریم میدیم لب مرز، مثلا این اصلا کار بلده، بلد نیست اون بچه درست حساب بده. اون بعد اون جغرافیا رو بشناسه، آدما اونجا رو بشناسه، افراد امین و عشایر اون منطقه خدمت شما عرض بکنم، چه در بلوچستان و ما چه در خوزستان ما بشناسه، از روابط محلی بتونه استفاده کنه. کاری که مرحوم شوشتری انجام داد تو سیستان بلوچستان این بود، برامون حسش کردن، ایشون امنیت رو بومی کرد. این اتفاق درسته، شما نیروی سنی بگیری تو سیستان و بلوچستان از مرز خودش دفاع بکنه، آدمی که روش تحقیقات انجام دادی، آموزش دادی. من راجع به جدا صحبت کنم، جدا
از بحث حجاب ما فاصله نگیریم، چون داشتین اشاره بهش میکنین. الان این در واقع داستانی که دو سه روز دوباره شروع شده
و شروع میشه دیگه، همیشه دم انتخابات شروع میشه.
الان برای انتخابات شما بگین قرار لیستی بدین، حمایتی بکنین، برنامه‌تون چیه؟
بسیار زیاد این کار انجام میدم، لیست نمیدم، یعنی چیکار میکنم؟ یعنی استانداردهایی رو وضع میکنم، وضعش دفاع میکنم، بحث میکنم، لازم بشه شهر به شهر میچرخم یا همجا تقریب شبکه های اجتماعی میگم هر کسی با این استانداردها جور بود سلمنا، هر کسی نبود بای بای خوش اومدید. خب
و این استانداردها رو کی اون موقع مشخص میکنه؟ کی پیداشون میکنه؟ من اون استانداردها رو دارم یا ندارم؟
دارم، ما داریم، ما حداقل 8 سال رو اینا کار کردیم
پیدا میکنیم.
27 معاونت داریم، از گردشگری بگیری تا مهندسی، از محیط زیست بگیری تا واحد کودک. خب تمام اینا رو افراد متخصص دارن مسئولیتش برای سالها کار. بسیاری از نتایج پژوهش ما تو مؤسسه مساف امروز قانون شده، امروز به عنوان ببین اگر شما میبینید مثلا رئیس مجلس ما میاد در مورد دونده در سودها و افشاگران فساد داره صحبت میکنه، یکی از راهبرد روش ها و راهبردهای مقابله با فساد، خب برید ببینید جز اولین مجموعه هایی که راجع به این صحبت کرد و بسیار گزارش همین مؤسسه مساف بوده، پخته کرده اینو رسونده به جای مؤسسه دیگه هم بودن ایتان هم کار کرده زحمت کشیده با هم دیگه پیش بردیم به یه جایی رسوندیمش امروز رئیس مجلس ما داره داداش حرف میزنه.
الان معتقد نیستید که بحث حجابی که از بحث خیلی جدی نظامیه؟ بله. نه معتقدین خب چرا روش کار نکردین الان اینو
چی میکار نکردین
الان اینو تفکری که دوباره راه افتاده و دوباره یه جوری به نوع دیگه گشت ارشاد راه افتاده نظرتون خیلی صریح بگین چیه؟
بعضن سیاسی پشتش میبینم دم انتخابات این دفعه خیلی جالب اوضاع دم انتخابات
اگه معمولن... باز دوباره یک اتفاقی بیفته و یه...
ما همه همین نگرانی داریم میگم اگه شما میخواد جریمه بکنید خب جریمه میخواد بکنید دیگه درسته این جریمه رو خدمت شما عرض بکنم طرف یه روز میره بانک میره حسابش بسته شد چی شده شما اون روز بیاد اگه اینه خب دیگه این مدل توی خیابون خب یعنی جز یه بار شما یه کشور به دو ماه سه ماه درگیر شده این اتفاقات افتاده تجربه شو داری چه قبهای شکست چه نفرتای بین اعضای خانواده حتی شکل گرفته چه دو قطبی ساخته شده باز دوباره همون اتفاق. خب البته اینجا من معتقدم باید حتما وقتی میخواد یه همچین راجع صحبتی بشه مخالف و مدافع که روبرو هم بشینن خب بشینن صحبت کنن ببینن از قبل این دنبال چی ببینید نمیشه در یه جامعه ای همه چیز غرب خوب باشه استاد دانشگاه بگه این متخصص امریکایی حرف زد انگلیسی حرف زد فلان قضا همه چیش خوب باشه قضاش خوب باشه ماشینش خوب باشه همه چیش دیگه من وقت اسم برم پوششش بد باشه از بی خوبونیان اتفاق جامعه رو دارن به سمت غربی شدن پیش میبرن سر پوشش ببین نه این یک دونه رو نگه دارید میشکنه. یعنی ما مسائل خیلی ریشه‌ای تر داریم که از علل اصلی اینن. ببینید یک کلام اگر یک نظامی بخواد به هر طریقی بمونه سر جای خودش نظامی رو که بردن متهم میکنن که آقا شما خودتون به شاتراغ حمله کردی یعنی جنایت به وجود آوردی
کار خودشونه
چرا سرلختی رو آزاد نکن که خیلی دم دستی تر راحت تر ها میبینید چه عرض میکنم پس این نیست. یعنی این نظام یک مصلحت هایی رو میبینه بر خود اون سوال اینجاست چرا ناموفق در انتقال این مصلحت ها چرا نمیتونه قانع بکنه اون دختر ما رو که بابا اینی که من برادرم پیمان بر خودت بهتره چند نفر رو پرورش داده فرستاده تو دانشگاه ها صحبت کنه چند تا برنامه تلویزیونی درست و منطقی که توجه رو جلب کنه نه برنامه سوریا خب اجازه بده آزادانه گفتگو صورت بگیره حرفش راحت طرف مقابل بزنه و جواب بشنوه چند بار این اتفاق افتاده که انتظار دارین قانع بشه صبح تا شب توسط شبکه‌های اجتماعی داره بامبینگ میشه بمباران میشه بعد شما چیه ترقه چهارشنبه سوری مینازه بگم جوابونه
من یه توییتی کردم اینو توضیح بدم بعد سوال بعدی رو می‌رسم کوتاه تونتون بگیم که هفشتایی برسیم چون وقتمون که من توییت کردم گفتم میخوام برم با رایفی گفتگو کنم اگه نکته‌ای دارید بگید. یه بخشش شاید قابل توجهش این بود که حالا نمیم قبلا شاید پاسخ دادین اینکه چرا آی رایفور توی همه موضوعات اظهار نظر میکنن. آره
این تمام سیاست مدار اینن
چون سیاست مدار نیستین که خودتون میگه
چرا من کنشگر سیاسی ندارم چرا
که هم در مورد بانک حرف میزنید بحث‌های اقتصادی هم در تسلیحات موشکی حرف
خیلی بیشتر اصلا
سینما و هنر حرف میزنید.
من اولا چون من راجع به تامین کارگروه دارم راجب تک تک اینا کارگروه
به تو مشاوره میدن.
بله خب یک جایی ما یه رائفی پور داریم که رائفی پور سخنرانه یه جایی یه رائفی پور مدیر یه مجموعه پژوهشیه که نتایج پژوهش مؤسسه‌شو بریم من انتقال میده. خب یه سوال دارم کدوم سیاستمدار میشناسه راجب هیچ کدوم حرف نزده باشه؟
اون که دست کار اجرایی داره میکنه وظیفه‌شه باید اشراف داشته باشه.
خب بایدش منم باید اشراف داشته باشم به عنوان یک جریان مردمی که بیرون دستبندی‌های قدرت اون چی که سلیس و خالص پیدا میکنه و پیور پیدا میکنه باید بگم. این منظورم چیه؟ شما انتظار نداشته باشید مرکز پژوهش مجلس علی قالیباف حرفی بزنه. انتظار بی خودیه. انتظار نشه مراکز زیر نظر فلان نهادهای خاص در مورد سیاست اون رو زیر سوال ببرن. خب اما ما یه مجموعه هستیم که یه جا میگیم آقا این کار مجلس غلط بود. چرا؟ چون من حقوق بگیر اونا نیستم.
حالا نکته گفتین که فکر کنید اشتباه بوده باشه؟
بله پیش اومده
اعلام کردین
گفتین نه مثلا کاش این موقع نمیگفتیم این کار ما انسان جایز الخطا
بعد اعلام هم کردین که آقا من در مورد این موضوع اشتباه گفتم
میگم آقا مثلا من کاش این حرف رو نمیزدم ببین مثلا سر ماجرای فراماسونری اون چیزا که صحبت میکردم خودم بعدا گفتم ای کاش مثلا با دوز کمتری راجع به اینا حرف میزدم اینقدر پررنگ نمی بود. خب آره شاید مثلا یه جریانی داره کشور رو بنوزیم مثلا از خود این برداشت بشه که آقا اینا چقدر مثلا حضور دارن اینا چقدر پررنگن. بله مثلا مثلا بعدو سخنرانی هم گفتم یا مثلا سری ماجرایی در مورد یه سری افرادی که متاسفانه میرفتن پروژه میبستن شبکه‌های اجتماعی کار می‌کردم، من دیگه به مرحله رسونم واکنش نشون دادم. گفتم آقا چرا میرید این کار می‌کنی؟ خب باعث شد کلی افراد دیگه هم که این کار نمی‌کردن مثلا مورد اتهام قرار بگیرن که بگن شما همتون اینجورید. ببین شما تو مجموعه این کار نمی‌کنیم. مطلقا یعنی اینکه ما هر کنشگری که داریم انجام میدیم خودمون انجام میدیم، بابتش یک ریال از کسی پولی نمیگیریم. میدن آ میان سراغ اون اومدن، گفتیم مطلقا نه. مثلا کارخونه لوازم خانگی بوده، ما سراغ ما گفته آقا تو رو خدا به دادم بره سامسونگ و ال جی دو بارو میخوام بیان. خب اومدیم گفت بیاد به ما کمک کنید، ما مثلا چیز میکنیم اسمش چیه در مورد تولید ملی و اینجور چیزا، این هم مثلا رهبر انقلاب توصیه کردن بیاد مثلا صحبت. گفتیم ببین حرفت خوبه اما من کمک مالی هم میکنم باید. گفتیم نه ما اینو به وقتش
شما مؤسسه مصاف از کجا پول میاره؟
مردم کمک میکنن، شما حساب داره به اون پول میرسه،
کلا کمک های مردمی.
بعد جالب اینجاست که به همون کمک های مردمی اداره مالیات مالیات میبنده. ما اینکه مؤسسه فرهنگی محافظ مالیاتیم، اداره مالیات به همون کمک های مردمی مالیات میبنده.
سر چقدر تاثیرگذار بودین؟
نمیدونم مردم باید قضاوت کنن.
شما توی شبکه نمایشخانه خیلی چقدر در روز تو شبکه نمایشخانه؟
من خونه که میرم
نمایشخانه که نباشه، شبکه های اجتماعی اشتباه میگم.
من خونه که میرم گوشی میذارم کنار. خب
فیلتر شکنتون چی آیدا؟
نمیدونم بچه دفتر برام درست کردن اسمش نمیدونم.
نو فیلتر که نیستین؟
نه هرگز، یعنی حتی بهم گفتن میخوای، گفتم نه. خب ببین من سعیم بر اینه اگر دارم میگم با مردمم دروغ نمیشه. من بچه‌م مریض شد، مریض سختیه، بچه 2 ماهه بود، بردمش بیمارستان بهرامی. اون کادر رو اونجا تعجب کرده بودن، گفتم ما الان فهمی کنم مثلا شما میرید مثلا به بیمارستان خصوصی. یا همین سفر حج اون خیلی از هم کاروانی های ما مثلا اواسط سفر شناختن منو، میگفتم ما فکر میکردیم مثلا شما با کاروان های خاص میاد. بنام بر این بوده، بینی بین الله، بنام من دیروز یه افت فشار پیدا کردم، حالا بد شد، رفتیم یه درمانگاهی. بعد پزشکی وقتی گفت خواست نگاه کنه گلوی ما رو، یه شکی کرد. بعد که من رفتم سرم وز کردم، اومد بالا سرم گفت تو همونی؟ خب من متوجه شدم مثلا تعجب کردم مثلا اینجا چیکار میکنی. خب من مدلم همینه، سعیم بر اینه، سعیم بر اینه که اگر چیزی رو به مردم میگم عاملش باشه. من نمیتونم همین نباشم چون مردم رصد میکنن. آره آب رصد آدم هم میبرن.
یه کلیپای ازتون اومده های رایف بود که یه نکته‌ای رو گفتین مثلا در مورد شلوار جین، نمیدونم در مورد موضوعات مختلف. بعد
بله
آره بعد گفتن که بعد شما فیلم نمیدونم این حرف نزدم، بعد اینا رو به من واسه کردن که اینجا تو این سخنرانی شما گفتین.
خبرگزاری فارس بود از من پرسید، خب پاسخ دادم همونجا. تو پاسخم هم میگم من این حرفو نزدم. یعنی چی؟ یعنی که من اینجوری که این پخش حرف پخش شده این حرفو نزدم. یا یعنی عموما این حرفا تقطیع میشه شما، یا من دارم نقل قول میکنم اون مسئله نقل قولشو میزنن، یا توی موضوع خاصیه خب اونو برمیدارن میزنن یه جدی. مثلا مثال برای شما میزنم، من در مورد چین صحبت کردم، اینم گفتم اونم گفتم، بعد میگن رایفی پور قبل از ارتباطات با چین، رایفی پور بعد از ارتباطات. اینا جفتش مال قبله. خب منو ما گفتم این کار خوبش این کار بدشون، درسته؟ این معقوله به خدا، جز این کسی فکر کنه بی عقله، شعور نداره به نظر من، همه رو سفید ببینه یا سیاه ببینه. من همین الانم هم که روابط ما روز به روز با روسا در حال تنگ و تنگ شدن هست، خطا سر بزن تو حوزه ملیت شوخی ندارم، من توییت میزنم. جالب من دو تا توییت در مورد خلیج فارس دادم، هر دو تاش یکیش در مورد چینیاز، یکی در مورد روساست. خب آتو با چین برام مخالفی موافق، یعنی چی مخالفم یا موافق؟ اینا عموما اینجوریه. ببین مسئله ماجرا همیشه شلوار جین اولین بار ابراهیم نووی طرح میکنه، یه طنز نویسه. بس سایت مهدی هاشمی، یه سایتش اسمش آینده نیوز، خب اسمش اشتباهه، اون بهش دامن زد. من به اون سایت پیام فرستادم، گفتم من حرفو اینجوری نزدم، اینو گفتم، باید منتشر کنم، این ازش شکایت میکنم. مطلب منو منتشر کرد، بعد یه خبرش گرفت اسم گاف آینده نیوز، تو اون سایت جمع شده، تو کش گوگل میاد فکر میکنم هنوزم. خب ببین یعنی این اتفاقات افتاده، کسی اینو نمیگه. میگم ببین این حرف چی بوده کجا میگه. مثلا من دارم صحبت میکنم میگم که ما تو جنگ، ما تو جنگ یعنی چی؟ این ما کیه؟
ایران.
خدا پدرتون بیامرزه. مهدی فلاحتی اون برنامه زن رایفی پور متولد سال 63، تو زمان جنگ مثلا آخر جنگ چارلز دیگه، اینا هر آدمی ذره فهم و شعور داشته باشه میفهمه. اون میخواد خودشو به بیشعوری بزنه، به من ربطه. حالا همین آیه فلاحتی اینجا داره میگه رایفی پور متولد 63، تو یه برنامه دیگه میگه متولد سال 55. خب تو خود طرف خودت داره، اون موقع یه سناریو دیگه داشت، میگه رایفی پور سال 55 متولد 55 1374 رایفی پور وزارت اطلاعات دستگاه. من 74 من کلاس 4 ابتدایی بودم، خب روزت ستراتی چی من دست اینقدر درومه ما فامیل زد انقلاب داشتیم. خب بعد از دیدن برنامه مهدی فلاحتی انقلابی شده، میگه من که تو رو میشناسم دیگه، این چه چرت و پرتا چیه گفتن.
یه ذره پاسخ رو کوتاه‌تر بگیم در مورد سینما و سینماگرا و چهره ها. آره اصلا نظری خیلی تندی کردین گاهی وقت و اینا،
عملکردشون بسیار تند بوده، از حد گذروندن وقاحت و در حمله به ملیتمون، در حمله به ارزشامون، دیگه باید یه پاسخ در خوربت بگیرن. تو هر کاری این زمه، شما همون ماجرای تفنگت رو زمین بگذار رو، آقا تو آبادان یه ساختمانی ریخته، چه ربطی داره تفنگت رو زمین بذار؟ نه واقعا چیه؟ ببینم ربطی این دوتا با هم دیگه چیه؟
ببین چون خودتون
دست و امنیتی ما اومده وایستاده اون جلو میگه مردم نزدیک نشید، پلیس اومده وایستاده میریزه روتون دوباره، مردم دارن نزدیک میشن، خب نگرانن، عیبی نداره. بعد تفنگت رو زمین بگذار، خب بیا بریزن رود، باز بگن شما آدم کشتی، بی تفاوتی، نمیدونم پلاسکوه، نمیدونم چیه اینا. خب تو همون هیروبیر یهویی جریان چیز شکل میگیره، میتو روز اول 3 نفر، روز دوم 8 نفر، میرسه به 300 نفر، میرسه به همینجوری میرسه به چند هزار نفر. بعد کیا؟ معروف سلحشور اومده گفته بود آقا یه همچین جریان تو سینمای ما هست. همین 5 نفری که به معروف سلحشور حمله کردن همونا جزء میتو بودن. بابا گرفتید ما رو. من یه توییت زدم گفتم فکر نمی‌کنید اونایی که بهشون تعرض صورت نگرفته بیان بگن مسئله ساده‌تره؟ آقا چی بله. آقا زن و بچه ما دارن فیلمای شما رو می‌بینن. هی هر روز این همونی که تو اینستاگرام گفته نمی‌دونم این اتفاق افتاده، اون خانم زلیخا اسمش چی بود؟
خانم کاتوین رویایی
داره میگه سعید پور صمیمی 30 سال پیش منو مورد تعرض قرار داده. شاهد این کیه؟ نه واقعا کیه؟ الان هر کسی به آیه سید جواد هاشمی من تماس گرفت گفت چرا این حرفو زدی؟ گفتم آیه هاشمی شما این مکالمه منو رد بدل شد. گفتم شما سر این برنامه‌ای که برای کودکان ساخته بودی، سینمایی ساخته، 150 تا خانم اومدی تست گرفتی، 3 تا رو انتخاب کردی، یکی از اینا الان رفته ترکیه، مثال میگه آیه سید جواد هاشمی من تعرض کرد، چه جوری باید اثبات بشه؟ شما متوجه نیستی من خودتون دارم دفاع میکنم؟ تا کی باید خبر تعرض تجاوز که مملکت باشه؟ بعد فکر کردی در سینما حد یقف داره؟ من میگم اگه کسی تعرض کرده، تجاوز کرده، ببرید به سلاح بکشید. سر ماجرای سعید طوسی شاهده پخش شد، خب ایشون هم پیغام برام فرستاد، من دستو ناراحتم بابت این حرف زده. گفتم اصلا فهم پس نمیار فرم مساوا، گفتم اگه هر کسی این کارو کرده بگیر پدرشو در بیارید، اگه قاری قرآن این کار کرد دو برابر پدرشو در بیارید. اما این حل شه، آیا چیزی بوده است؟ در چه حدی بوده است؟ چه شده است؟ خدا به زنه پیغمبر میگه شما خطا کنید دو برابر حساب میکنم، مضاعف حساب میکنم.
الا فور اعتقاد به گروه های مرجع دارید یا نه؟ هنرمندا و سلبریتی که بالاخره مردم میشناسن، بالاخره اینها یه مسئولیت اجتماعی دارن یا ندارن؟
بله دارن. خب کسایشون هم هستن درست دارن عمل میکنن، من تقدیرم ازشون میکنم،
یعنی اظهار نظر، حق اظهار نظر دارن.
صد البته ما نمیتونیم میگه جامعه دینی جامعه سیاسیه، سیاست ما عین دیانت ما، شما نخواهید مردم سیاسی نباشن. این باعث افتخاره که مردم ها. من تو همین سفر به عربستان فهمیدم اینها خیلیشون به اندازه بگم واقعا در حد بسیار پایین هم اصلا سیاسی سر در نمیارن. خب
چطور؟
تو کشورهای اروپایی هم همینه، اصلا با سیاست کار، شما آلمان اصلا چیزی با سیاست کار، اصلا کاری با سیاست نه، اینجوری بار آوردنشون سیاست
مردمانشون.
بله ما بقالمون هم سیاست مدار رو، تاکسی همون که اصلا الحمدلله دانشکده میگه خط شمران رو مثلا خاورمیانه کار میکنه، خط میگم کجا مثلا. خب ببینید حتی اینجوری دارم میگن دیگه، خب من با این مشکل ندارم، اما اون تحلیل مبتنی بر اطلاعات درست باشه. خب شما حق نداری به عنوان گروه مرجع یا اطلاعات غلط به خورد مردم بدی، بعد در اون آتش بدمی. ببین سر ماجرای خانم امینی من تا یک هفته هیچ توییتی نزدم، دیدم چرت و پرت دارن چپ و راست دارن میگن، بعد توییت زدم گفتم آقای چرا وقتی ابعاد این مسئله براتون مشخص نشده شهوت حرف زدن دارید؟ همین توییتری ها راجب همه چی حرف میزنن، یکیشون رو بیارید راجب چیز حرف نزده باشه، راجب همه چی حرف میزنن. خب میگم عیبی نداره اگر مطلعید حرف بزنید، علمشو دارید حرف بزنید. من اگر میخوام راجب مسئله طالبان میخواستم حرف بزنم، حداقل با 4-5 گروه جلسه گذاشتم که ببینید مال یه دستگاه بودن، مال یک جای سپاه بودن، اختلاف نظر داشتن، حرف طرفینو شنیدم. فلان مجموعه میاد به ما میگه آقا ما سر این مسئله همچین نکته‌ای داریم، خوبه که برای مردم طرح بشه. میگم بعد کامل منو قانع کنی، اگه تونستی منو قانع کنی من میرم. موارد متعدد پیش اومده، اومدن با من صحبت کردم بنده قانع نشدم، گفتم استدلالاتون خامه، من هرگز هم چیزی به مردم نمیگم. منو نتونست قانع کنید، چطور میخوای مردم قانع کنید؟ ببین سر طالبان من قانع شدم که این یک فتنه جدی است، یک برنامه جدی است، کجدار و مریض با این طالبان باید پیش بریم. و این جنگی شرق ما شکل میگیره، یک بلک هول، یک سیاه چاله است که ما همه رو میبله. خب امریکایی‌ها بیخود 70 80 میلیارد دلار اسلحه اونجا نذاشتن برن، فکر همه چی کردن، احمق نیستن، میتونستن همه اینا رو انتقال بدن. خب پس یه برنامه دارن. حالا چی ما باید اینو جلو خونریزی رو بگیریم با همون انتخابی بین بعد و بدتر ها. درست شد، میشینم با 4 5 گروه بعد به این نتیجه میرسم. جالبه هیچ کدوم همون گروه ها به اندازه بنده کنشگری هم نکردن، ترسیدن خودشون رفتن عقب. میگفتم آقا برید شما خبرگزاری دارید خودتون، برید خبرگزاریاتون بگید بگن. میگفتن نه، میگه خبرگزاری میگن ما این کارو نمیکنیم. خبرگزاری که بودجه بیت المال داره میگیره، پول داره میگیره، جرئت نمیکنه این کارو بکنه. ما رفتیم جلو افتادیم کار انجام دادیم. چرا؟ چون خون مردم وسط بود.
از این فضای سلبریتی خارج نشو. ال موسیقی هم هستین؟
بله.
کنسرت میدین؟
کنسرت هم رفتم من.
کی خواننده مورد علاقتون؟ چه سبکایی؟ چه
من خواننده مورد علاقه از نظر شخصیتی یه فرده. خب
کیه بگی؟
من مثلا من از نظر خدمت شما عرض می‌کنم هنر موسیقی ممکن، من ممکنه اینجوری نیستش که یک کسی رو کامل دنبال کنم. مثلا این کار فلانی رو میپسندم، این کار فلانی رو میپسندم. یه روز با کارن اومنفر گفتم آقا نظر دادم آهنگ چیه؟ من آهنگ شارجان مرحوم سهراب محمدی رو دوست دارم. میشه برایش فرستادم تو واتساپشون، فهمیدن که بابا این اصلا این کار ایرانی نیست، این کار بشریه. یعنی هر کسی تو هر جای دنیا باشه اینو میفهمه. یعنی جوری داره ایشون ناله میکنه، ناله رو همه میفهمن. خب من این کارشونه. بعد جالب بقیه کاراشون رو سرچ کردم، نشستم تو اینترنت سرچ کردم، از یه کار دیگه شون فقط خوشم اومد. یعنی چی؟ یعنی دو تا کار، بقیه کارشون من خوشم نمیاد، سلیقه ای دیگه. خب مثلا کار ببین مشیای چاوشی رو توی موسیقی میپسندم. ایشون نگاه کن برای مردم داره کار میکنه، برای من مردم ما دو تا طیف پدر ما رو درآوردن. اینا ما رو به خطای تحلیلی میرسونه. یکی خیلی سوپر حزب اللهیا، یکی سکولارا. اینا درصد کمی از جامعه ان، اما چون رسانه دارن خودشون زیاد نشون میدن. درست شد. بقیه مردم این چی؟ یعنی عاشق امام حسینن. حالا شما لمیرن تو ماشین یه چیز گوش میکنن، کافرم نیستن، تمام. این قاطبه مردم، این سواد اعظم جامعه است. حالا یه نفر میره سر ماجرای سریال پایتخت چه اتفاق افتاد؟ نشون داد اینا رفتن ترکیه، از ترکیه رفتن داعش اتفاق افتاد. اون بخش ترکیه شو که نشون میداد مثلا توی کشتی انا ترکیه حزب الله یا گیر دادن، اون بخش داعش رو کیا گیر دادن؟ سکولار. باز خون ریزی فلان، در حالی که مردم از جفت بخشش خوششون اومده بود. سر اخراجی ها دلیل که پرفروش ترین فیلم ما شد به نسبت قیمت دلار بگیره پرفروش ترین فیلم بوده. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه هم ملوانا خلوانان داشت، همون ایثار و شهادت و فلان این چیزا داشت. شما نگاه بکنید میبینید که چی؟ یه سوپر حزب اللهی به این بخشش گیر دادن، یه سری با سکولارا به اون بخشش گیر دادن. من با این دوتا هیچ کاری ندارم، برای همین این دوتا هم الحمدلله دشمنن. خب مثلا میگم دشمنی اینها نشون میده که شما مسیر در فهم مردم درسته. این سوپر حزب اللهی یعنی به معنی نیستی که مثلا از شریعت بگذری ها، نه خیر، منم مراقبم از شریعت نگذرم. خب اما میگم مردم رو باید دستشون رو گرفت، تاتی تاتی برد، رشدشون داد. من رائفی پور اگه سخنرانیامو شروع میکنم از یه موضوع دشمن شناسی لا اله، بعد میکشونمشون به الا الله. اگه یه زمانی راجع به صهیونیسم و فراماسونی این چیزا داشتم صحبت میکنم، مخاطبم کشوندن میذاریم در مورد دای ندبه حرف میزنیم، شرح دای ندبه میذاریم، در مورد شرح نهج البلاغه، شرح جنود اهل جهل امام خمینی صحبت میکنیم. ببین آرام آرام دست یه مخاطبی رو باید بگیری، آرام 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 بیاری. این ممکنه 10 15 سال طول بکشه. خب هم این مسیر رو ادامه میدی. آیا حالا اینجا یه نکته است، حرف غلطی زدی اون باید پاسخ پس بدم، نه من همه باید پاسخ پس بدم. اگه نزدی خب این همه قیل و قال برای چیه؟ مردم راضین، شما چرا ناراضید؟ جای شما رو تنگ کردیم.
حالا از فضا سوالمون خارج نشه، می‌خواستم در مورد کنسرت موسیقی. الان همین چاوشی اگه فردا بالاخره یک
حرف غلطی
کنشگر اجتماعی
غلطم داشته، حرف غلط بزنه، زده اینجا باش بهش بگیم که این حرفت غلط بود. خب اما این که شما بر امیرالمومنین هم داری می‌خونی، بر امام حسین هم داری می‌خونی، بر مردم هم یه چیز داری میخونی، بر مردم خوزستان هم میخونی، بر اینا کجا میخونی، خوبه.
فیلم مورد علاقتون چیه؟
من فیلمی که دیالوگاش تک تک تقریبا حفظم تو ذهنم ثبت شده، حالا اون سن نموده روز واقعه بوده.
چند بار دیدیش؟
هر بار نشونه تلویزیونشون رو میذارم نباشه. همین نبوده برم خودم دارم. من تو مثلا نسخه عربیش هم دیدم.
بله.
شبکه المنار بود اشتباه نکنم داشت پخش میکرد. اون سال ما شیراز بودیم. تلویزیون عادی المنار رو میگرفت. نمیدونم چه جوری. بعد خدمت شما عرض بکنم مثلا میدونستم این تک تک، یعنی با اینکه عربیشو متوجه نمیشدم یه جایی میفهمیدم چی داره میگه. من که دیالوگ رو حفظ شده بودم.
خب بحثو جمع بکنیم، مهمترین نقدی که بهتون شده و فکر کردین که درسته منصفانه است.
من فکر می‌کنم توی میزان دوز یه ماجرا بوده. یعنی اگر اینو مثلا به جایی که مثلا ببینیم ما شربت رو اگه با آب قاطی نکنیم دلمونو میزنه. وقتی با آب قاطیش میکنیم اندازه قاطی میکنیم خوشمزه میشه. زیاد آب قاطیش کنی از دهن میفته. آب بستی. خب این اون اندازه هر حد دستیم و فراموش نکنیم. من اینا همیشه به خودم گوشزد کنم. ببین من یه گروهی دارم اسم گروه رصد. تمام انتقاداتی که در طول روز به من انجام میشه با هوش مصنوعی، یعنی کلمه رایفی پور اصلا سرچ میشه، مثلا مساف سرچ میشه میاد، من همینا رو میبینم.
خب
اینا رو میبینم، یعنی من روزم با انتقادات به خودم شروع میکنم، میبینم میفهمم چیه. دو
چقدر زیاده یا کمه؟
اصلا
به نظر زیاد میاد،
اینطور نیست. یعنی یه تعدادی مثلا 14 15 تا مورد همینا هی تکرار میشه، هر سال موقعش میرسه انگار موسمش میرسه، موسم پرندگان مهاجره، خب اینا دوباره شروع میکنن. این نکتش هم در واقع به این برمیگره، اولا که خب من انسانم. وقتی ما میگیم همه بالاخره نقاط مثبت و منفی، این حرف خیلی حرف احمقانه ایه، چون بدیهیه. چه روز بدیهیات داریم حرف میزنیم؟ آقا هوا نباشه آدمو میبینن، منو میبینن. خب که بعد ما معصوم نیستیم که، 14 تا معصوم داشتیم سلام نو بزنیم کنار. تو جز اون همه به ما، وقتی رهبر کشورم میاد میگه که آقا من سر ماجرا جمعیت اشتباه کردم، خب دیگه شما چه انتظاری از بقیه دارید؟ این اولا یک. دوم این که نه تعدادش زیاد نیست، دوزش رو دوزشه. یعنی چی؟ مثلا میگن که خدمت شما عرض بکنم که آره این مثلا کمتر گفته میشد بهتر بود، این بیشتر بهش پرداخته میشد بهتر بود. یه بخشایی هم مسائلیه که مثلا شما نمیتونی مردم توضیح بدی. ببین مثلا سر ماجرای طالبان من نمیتونم عقبه امنیتی رو توضیح بدم به مردم، چون قائل بر مردم بر روشن کرد، روشنگری هم کردم بابتش فوشم خوردم. خب کلی از طرفدارین افغانستانی من تو افغانستان خیلی طرفدار دارم، اینا ناراحت شدن. شما چه نیرفت؟ اما گذر زمان اثبات کرده حرفم.
خب اینکه طرفدار تو افغانستان دارین از کجا متوجه شدین؟
رجوعی که با مؤسسه داره میشه، و شما اصلا رایفی پور تو گوگل ترندز سرچ کنید، آی پی آی که در واقع رایفی پور سرچ کردن، شما میبینید افغانستان خیلی پررنگ، جز معدود افراد تو کشورم که یعنی بخواد ما اصلا یکی از معیارهای سنجشه. تو اگر گفتمانی که تولید کردی انسانی فطری بوده و فقط بر مملکت خودت نبوده، افغانستانی هم باید گوش کنه.
الان بعد از اومدن طالبان هم همچنان
بله ادامه داره. بعد اومدن طالبان گذر زمان اثبات کرد عرض بنده درست بوده. خب خیلی از اونها از من حلالیت طلبیدن، یه طرف تو توییتر من پیام میده آقا ما رو حلال کن، نمیدونم چی، و اینا میدونن من دوستشون دارم، چون بارها بهشون اثبات شده. باور کن من یه سال ارمنی رفتم، اون سال افغانستانی نتونسته بودم بیان، گفتم حالا من پیاده روی من که ارزشی نداره، اما چون برای امام حسین ارزش پیدا می‌کنه، من پیاده روی اون سال مثلا تقدیم به افغانستانیا کردم، گفتم اون عزیزان که دلشون اونجاست نتونستمه. و این یه کنشگری رسانه‌ای نبود، قلبی بود. من میگم چهره افغانستانیا رو نمی‌بینم تو هر بین اذیتم می‌کرد. خب قلبا دوستان برادران ما، من با تاجیک افغانستانی اشتراک شدید فرهنگی دارم، با هزاره افغانستانی اشتراک شدید مذهبی دارم، با پشتون افغانستانی اشتراکات نژادی دارم، اسلامی دارم. افغانستان کشور برادر ماست، 100 سال ما رو از هم جدا کردن. خب
به عنوان سال پایانی واقعا دیگه، آینده جهان رو با هوش مصنوعی چطور میبینید؟
یه آینده ترسناک، اما برای کسی که آمادگی نداره.
خب ترسناک به خاطر اینکه مجهوله، نمیدونیم چه اتفاقی قرار
دارکه.
بله خب. سیاهه،
سیاه به معنی ظلمت، نمیدونم چیه، چه خبری و به کجا میخواد بره، و نگران کننده از اینکه وقت عقب نمونیم. من دستبندی بعدی جهان رو کشورهای بدوی، عقب مانده و پیشرفته رو تو زمین هوش مصنوعی میدونم. خیلی از افراد نخبه کارهایشون از دست خواهند داد، بسیاری از افراد نخبه بیکار خواهند شد، و افرادی که کارهای یدی انجام میدن اونا سر کار خواهند موند، جا عوض میشه. یعنی اصلا شما به کار دیگه نمیای، تمام این کارا رو هوش مصنوعی به نحو احسن انجام میده. نه نسیان داره، سرعت عمل بسیار بالایی داره، فراموشی نداره، ما داریم، سرعت عمل بسیار بالایی داره، قابلیت ذخیره سازی بسیار 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 بالایی داره، با کامپیوترهای کوانتومی که در راه اگه از نظر فنی جواب بده دیگه اصلا رقیب نخواهد داشت. ما بحث بعدی جدیتری در مورد هوش مصنوعی داریم که آیا هوش مصنوعی که دیپ لرنینگ داره به وجود خدا خواهد رسید یا نه؟ یه روزی هوش مصنوعی خواهد پرسید که آیا خدای وجود دارد یا نه، حکم اون چیه، ما باید حوزه علمی ما رو خودش هم این سوالات آماده بکنه. خب نه فقط ما بحث میخوام بگم اقتصادی سیاسی و حوزه تکنولوژی نیست، آیا این موجود روح دارد ندارد. ببین اینا بحث‌های فلسفیه هوش مصنوعی که من دو سال به اذعان دوستانی که اینجا حاضرن، من دو سال راجع به اینا حداقل تو مؤسسه خودمون حرف زدم، ما اینجا واحد هوش مصنوعی رو انداختیم. خب اتفاقات عجیبی در راهه، باید ربات اینا همه اینا آماده باشیم و من ازش نمیترسم و اینو از نشانه‌ها مؤسسه
مساف برای هوش مصنوعی داره چیکار می‌کنه؟
چند تا پروژه الان داریم، بچه‌ها دارن کار می‌کنن تو حوزه فلسفی، خیلی کار کردیم همین مسائل، همین سوالات رو جواب دادیم، به سمتش رفتیم، مخالف موافق رفتیم باشون نشستیم. برخی میگن نه این جان نداره که بخواد این کارا، برخی نه مخالفن، میگن این همون مغز بازسازی شدیم و یه روزی به این سوال میرسه، من کی آفریده، برای چی آفریده، این انسان آفریده، این انسان کی آفریده، این واسطه خلقته. خب ببین این نظریه مهمیه، آیا ما با فلسفه خودمون، فلسفه صدرایمون میتونیم اینو پاسخ بدیم یا نه. اینا من نمیخوام اینجا بحثشو باز کنم، ابتر مونه، اما راجع به اینا کار کردیم و الانم تو حوزه خدمت شما عرض بکنم تکنولوژی هم کار همینجا انجام شده، بخشش برای اولین بار تو کشور بوده، بخشش هم اشتراک مشترک با مجموعه دیگه داریم کار انجام میدیم، پیش میبریم.
نظرتون ما الان
به وقتش پروژه شروع بشه نتیجه بده
ما شروع کردیم بحث هوش مصنوعی تو کشور؟
بله، ما توی هوش مصنوعی
منظورم دولت و
نیروی نخبه‌ای که داریم، ببین هوش مصنوعی برخلاف خیلی وابسته به تکنولوژی نیست. ببینید خیلی خیلی وابسته می نیست که شما حتما اون کامپیوتر رو باید داشته باشید، خیلی ها هست
بله.
اونقدر نیست، اینو میخواد. ما الحمدلله تو حوزه مهندسی نرم افزار جزو کشور پیشتاز دنیاییم، ما ایم هندیان غربی رو به کنار، خب ما باید جزو 4 5 تا اول دنیا باشیم. بعد رهبر انقلاب هم تاکید وقتی فرمودن اینه که آقا دیگه مسئولین باید سر خط بشن، منتهای انسجامی نیست، یعنی من خیلی موازی کاری دیدم. ببینم مثلا چه میدونم فلان مجموعه نظامی برای خودش نیرو انتظامی داره روی تصویر کار میکنه، یعنی که بتونه با دوربینا تشخیص چهره، خیلی هم قویه نا، اینو به شما بگم با قابلیت الان نمیدونم شاید این عدد محرمانه باشه، مثلا 99.8% میتونن چهره تطبیق بدن. ما بچهای خود ما تو جلسه رفتن باشون شرکت کردن، دو سال پیش این اتفاق اینطور بود، الان دیگه نمیدونم حتما پیشرفت بیشتری کرد. مثلا شرکت خصوصی هم داره این کار انجام داده، 512 تا کاراکتر توی چهره آنالیز میکنه، این هم عددشون همقدر نزدیکن، ما آینه آوردیم اینجا تست ازشون گرفتیم. خب ببین اینا موازی کاری این شکلی داره، موازی کاری جای خوبه به خاطر اینکه عمیق میکنه، بسیط میکنه یه علم رو تو جامعه، اما دیگه وقت تلف نشه بریم سراغ پیشرفت.